أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم من تهيا وتعبى وعد واستعد لوفادة لا مخلوق رجاء رفده ونوافله فإليك يا مولاي. بس در توضیح دعای 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که این دعا رو حضرت در روز عید قربان ایراد فرمودند. بعد از بیان اینکه این روز به طور کلی چه روزی است، روزی است که به طور طبیعی بعد از اعمال حج حجاج دور هم جمع می شوند و هم قربانی می دهند و هم نماز عید خونده می شه و به طور طبیعی در جاهای دیگر هم که اعمال حج انجام نمی شود و عید قربان باشد و نماز عید بخوانند، از اطراف یک اجتماعی تشکیل می شود که این اجتماعات هم جنبه عبادی داره و هم جنبه سیاسی، و اون مشکلاتی که مسلمانان با آن روبرو هستند در جوامعشون، اینها به نوعی بهش توجه می شود و اساس انجام این امور و رسیدن به این مقاصد با اون رهبریت الهی باید شکل بگیره، که خب در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خود اون حضرت و بعد از اون حضرت هم جانشینان به حق اون حضرت این منصب رو عهده دارند. منتها این منصب به اهلش نرسید و در واقع اون کسی که عهده‌دار انجام صحیح اعمال حج در ابعاد گوناگونشه و اون رو هدایت و رهبری می‌کند، او خلیفه واقعی خداست. که حالا در قسمت دهم حضرت این رو بهش توجه میدهند در قالب دعا که حالا انشاءالله میرسیم. حالا از این دعا دعای خاصیه که این ابعاد مختلف رو در بر داره و خب محور اصلیش هم توجه خالصانه به خدای متعال است که ما راه و روشی را که خدا برای ما معین کرده است از طریق وحی و شؤون وحی اون رو بگیریم و پیاده بکنیم. و و در همین راستا اظهار خضوع به درگاه الهی داشته باشیم و اظهار خضوع به درگاه الهی و انجام وظایف شرعی در ابعاد مختلف از طریق ولی الهی، این خودش خضوع واقعی است. در این حال در این دعا و دعای دیگر هم یک مطالبی به خدای متعال عرضه میشه و بعدش هم تقاضاهایی که اینها بیانگر همون اظهار خضوع است که ما در شؤون گوناگون زندگی که وظایف به هر حال دنیایی داریم، وظایف اجتماعی و امثال آن داریم و در ارتباط با یکدیگر ما نیازهای گوناگونمون رو برآورده می‌کنیم مطابق دستورات خدای متعال، اون محور اصلی اظهار نیاز رو ما ازش غفلت نکنیم و اون ذات اقدس الهی است. لذا در این قسمت این نکات رو به ما به طور خاص توجه میدهد امام سجاد علیه السلام. اللهم انت حی، خدایا کسی که آماده میشه و تعبع و عد و سعد لرفانت الا مخلوق، آمادگی های گوناگونی رو فراهم میکنه که میخواد بره پیش مخلوقی که به اون خلاصه امکاناتی که او دسترسی پیدا کرده از اون امکانات استفاده بکنه. اجا عرفتهی و نوافله و طلب نیلهی و جائزته، که این خوب زندگانی طبیعی دنیایی رو بیان میکنن که این مسئله هست و معنای این جملات این نیست که حالا ما از این کارا دست برداریم. فعلیکه یا مولای، فقط من به سوی تو ای مولای خودم، کانت الیوم تحییتی و تعبیتی، آمادگی فقط به سوی توست که از تو کمک بگیرم و اعدادی و استعدادی، حالا تعبیرات مختلف این معنا رو خلاصه به ما توجه میدن، الغا میکنن که ما به هر حال اون رابطه وجودیمون رو در شؤون گوناگون زندگی از خدای متعال قطع نکنیم. و خب هم این که ما از جهت تکوینی در شؤون مختلف توجه به نیاز خودمون به ذات اقدس الهی داشته باشیم و هم در جنبه های تشریعی. در جنبه های تشریعی مسئله عفو را به حال مطرح میکنن، رجاء عفو کن و رفد کن و طلب نیل کن و جایزته، که به حسب ظاهر این رفد و طلب نیل و جایزه به جنبه های تکوینی نظر داره که ما این امید به این که خدای متعال از نواقصی های ما درگذرد. به هر حال ما نواقصی در انجام وظایف زیاد داریم، وظایف بین خودمون و خدای متعال، وظایف بین ما و انسان‌ها. لذا این امید رو باید داشته باشیم، این امید در نفس ما این مستقر بشه. با دیدن نواقص از جبران اونها نباید ما غافل باشیم. امید به عفو معناش جبران نکردن نیست. اینها باید با هم دیگه باشه، چون تخطی از فرامین الهی اون رابطه های کدورتی رو بین ما و خدای متعال ایجاد میکنه، این تاریکی ها رو میاره. و بنا گذاردن بر رفع این نواقص موجب میشه که این کدورت ها به حال از بین بره، که بحث توبه رو که مطرح میکنن اینها با هم دیگه مرتبط است. اللهم فصل على محمد و آل محمد. ولا تخیب اليوم ذلك من رجائی. خب اول اون معارف رو حضرت بیان میکنن که اینها اینگونه است در ارتباطات ما با اشیاء و افعالمون با انسانها باید توجه به اون تأثیرات الهی در نظام تکوین، توجه به اون وظایفمون در ارتباطات مختلف زندگی داشته باشیم. خب این یک قاعده کلی. بعد حضرت با فا میارن خدایا پس رحمتت را بر محمد آل محمد نازل بکن، که عرض کردیم که برای رسیدن به حوائج ما اول باید اون کمالات الهی را مطرح بکنیم و به نوعی به رخش بکشیم، خدای تو این کمالات رو داری. و دوم این که من این نواقص رو، این کمبودها رو دارم. سوم این که تو مبدأ اساسی و اصلی در رفع این نواقص و اعطای کمالات هستی. چهارم این که برای رفع نواقص و ایجاد شرایط و رسیدن به کمالات اینها رو تو از راه وسائطت افاضه میکنی. و بالاترین واسطه خدای متعال نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم. این جنبه های معرفتی دعاها رو ما باید بهش توجه بکنیم در هنگام خوندن، که ما با این معرفت ها به درگاه الهی بریم. که پنجم هم این که طبق وظیفه عمل بکنیم، اینکه فقط اظهار بکنیم این دیدگاه را و بخواهیم که چهار مرحله رو در نظر بگیریم این کفایت نمی کنه. اینا لازمه اما نه. لذا از خدا می خواهیم که خدایا هرم نامیدم نکن، از اون ناکامم نکن، از اون امیدی که من به تو بسته هم. خب خدای متعال هیچگاه انسان رو ناکام نمی کنه. از اون جنبه های امیدواری که ما به او می بندیم اگر درست انجام بشه. امید بدون حرکت نسبت به مرجوب، این امید واقعی نیست. کسی بشینه دست و دست بده من امید دارم که به یه سود واقعی تو دنیا برسم، هم میگن باید حرکت بکنی، بری توانت رو در حال درک بکنی و راه های رسیدن به اون چرا که امید بهش داری رو فراهم بکنیم و با نه هم کنار بذاریم بسم الله. اینا نشون میده که این امیده واقعی است و خدای متعال هم این مسیر رو از ما خواسته که داشته باشیم این پشتوانه های معرفتی به خودش، این حالات درونی به خودش. پشتوانه های معرفتی کفایت نمی کنه، فقط جنبه ارضا کردن عقلانیت را عهده داره. این باید به صورت حالت در بیان که امید اون جنبه حالت، وقت این حالت چه وقت واقعی میشه با اون معرفته؟ وقتی که انسان حرکت بکنه به سوی اون چرا که نسبت به آن امید داره. لذا باز به خدای متعال عرضه میداریم یا من لا یحفی سائل. خب اینا باز جنبه های معرفتیه و هم جنبه های حالتی ماست که باید این باور رو داشته باشیم که خدای متعال هر کس هر موجودی از او سوال بکنه او کمبود نداره در برآوردن سوالش، که قرآن کریم می‌فرمایند یسأله من فی السماوات والأرض، همه موجودات از او وجودن سوال میکنن، کل یوم هو فی شأن، او هم هر روزی در کاریش این سوال ها رو جواب میدهند. هر مقداری هر موجودی به اندازه نیازش که هر حال داره فطرتاً سائل از غنی مطلقه، چه به طور خاص درک بکنه مثل انسان یا نه به طور خاص این رو ما مثلا موجود درک نکنه، حالا موجودات دیگر یه درک اجمالی از این روابط دارن، درک اجمالی از سوال دارن، منتها نسبت به انسان به طور خاص خدا تضمین کرده و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر چرا که شما از او سوال کنی او میده. این آیه مبین همین معناست که او قدرتش الان نامحدوده، او واسع کریم است. یا من لا یحفیه سائل، سائلی رو خسته نمی کنه، ولا ینقصه نائل، هر کسی هم که بده از او کم نمیاد. شما ها نیستیم که چند تا کسی هی درخواست میکنه که میگه خسته شدم دیگه ذهنم رو هم نمیکشه، نه همه موجودات که به هر حال ما نمیتونیم این خلقت الهی رو درک کنیم چقدره، همه آنن فآنن سائل از او هستن، او هم آنن فآنن فیاض وجوداتشون و هر موجودی هم در گسترش است به لحاظ خاصیت این عالم. در واقع زمین فرمود و انا لموسعون، ما وسعت این در همه موجودات به لحاظ اون قوه و استعداد و فعلیت رسیدن ها هر حال هست. او یسألهو همه مراحل، کل یومن و بیشن هم همه مراحل، ولا ینقصه نائل. بعدش هم اظهار عجز بیشتر میکنیم که حالا انشاءالله در جلسه آینده این ادامه رو عرض میکنیم که چه نکته ای رو در بر داره. خداوند انشاءالله به برکات اولیاء الهی به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف رو و فهمیدن آنها رو و تحول روحی نسبت به این معارف و عمل کردن نسبت به آنها رو تا تا آخر عنایت بفرمایید.